دردناک تا همیشه در تاریخ حماسه، ایثار و پایداری آزادگان جهان خواهد درخشید.
در این لحظه از برنامه از سنگر تا میدان میخواهم با امیر سرتیب حسینی، جانشین اسبق نیروی زمینی ارتش، گفتگو بکنم. سرتیپ خدمتتون سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنونم که پذیرفتید که در این دقایق با هم دیگه گفتگو بکنیم.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمت هستم.
سلامت باشید. خب جنگ تحمیلی در شرایطی آغاز شد که خیلی از نهادهای ما تازه مستقر شده بودند یا نهادهایی که از گذشته وجود داشت به هر حال داشت یک در واقع هویت جدیدی پیدا میکرد، از جمله ارتش. در چنین شرایطی خوب است که مرور بکنیم ببینیم که ارتش چه نقشی رو در سالهای دفاع مقدس ایفا کرد و این رو مرور بکنیم. از زبان شما میشنویم.
بله متاسفانه در اون دوره که این حملات ناجوانمردانه در هیچ کشور ما شکل گرفت، دورانی بود که ما تازه انقلاب کرده بودیم و خیلی از ساختارهای کشورمون دچار آسیب شده بود.
بله.
ارتش در اون دوره چون باقی مانده از رژیم سابق بود، خیلی بهش اعتماد نبود و مسئولین توجه خاصی نداشتن. علی‌رغم این که ارتش با توجه به سیستمی که داشت تهدیدات رو در واقع رصد کرده بود.
بله.
و تقریبا 11 ماه قبل از جنگ مسئولین رو نسبت به این مسئله هشدار داده بود، ولی به هر حال خیلی مورد توجه قرار نگرفت این هشدارها و مسئولین ما در اون دوره خیلی باور نداشتن به اینکه کشور کوچکی مثل عراق بتونه براشون تهدید باشه و جنگی رو بخواد آغاز بکنه. به هر حال در 31 شهریور 1359 این جنگ آغاز شد، ولی خب همون زمانی که جنگ آغاز شد تازه باور کردن ارتش رو و ارتش هم توانست با توانی و وزارتی که هرچند آسیب دیده بود و ناتوانتر نسبت به قبل بود، در حال خودش رو جمع جور کرد و در مقابل تهدیدات و تهاجمات عراق مقاومت کرد.
بله.
ایستادگی کرد و نهایتا در روزهای اول جنگ تونست ارتش عراق رو متوقف بکنه. توقف ارتش عراق به مفهوم این بود که حالا که از تهاجم باز مونده، حالا از خودش میخواست دفاع بکنه در سرزمین های ایران.
بله.
ایستاد و در نقاط نامناسبی که او رو متوقف کرده بودن از خودش دفاع میکرد که نگان های ارتش از سایر نقاط کشور حاضر شدن در مناطق عملیاتی، نیروی هوایی، نیروی زمینی و نیروی دریایی، و شروع کردن تهاجمات محدود و چریکی و شبیخون هایی رو به ارتش و ارتش عراق تحمیل کردن. ارتش عراق در سال اول فرسوده شد، ضعیف شد و در سال دوم توانستیم با توان مضاعفی که ایجاد شده بود و داوطلبانی که به ارتش پیوسته بودند و سپاهیانی که در حال آماده بودند در منطقه برای جنگ آمادگی پیدا کرده بودند، حملات بزرگی رو علیه این تجاوز بیشرمانه و واقعا ناجوانمردانه انجام دادن و توانستن دشمن رو در سال دوم از مناطق اشغالی بیرون کنن. با عملیات بیت المقدس در واقع اکثر زمین هایی که در اشغال اراضی ها بود باز پس بگیرن.
بله. خب یه اشاره‌ای هم شما کردید در بخشی از صحبتتون به نیروهای داوطلب و همینطور سپاه. خب ارتش با توجه به اینکه یک نیروی کلاسیک حساب میشه و در واقع این آمادگی و آموزش ها رو داره به طور معمول، چه نسبتی بین این نیروهای داوطلب با خود ارتش بود؟ در واقع ارتش فکر میکنم که به هر حال بخشی از نیروش هم متوجه بحث آموزش یا مسائلی از این دست میشد، درسته؟
بله. ببینید خب ارتش ها معمولا یک ساختارهای محدودی دارن برای اینکه بتونن حالت بازدارندگی ایجاد بکنن، ولی وقتی که مورد تهدید قرار میگیرن و جنگی آغاز میشه، معمولا از بدنه کشور و جمعیت کشور داوطلبانی میان یا بعضی وقتا بنابر وظیفه نیروهایی به ارتش میپیوندن و این سازمان رو گسترش میدن.
بله.
در اون زمان به هر حال قوانین در رابطه با قوانین خدمت وظیفه به اون صورت اجرا نشد که بتوانیم مثلا از نیروهای احتیاطی که قبلا خدمت کردن در ارتش به کار بدیم. خیلی محدود، در همون سال اول فقط احتیاط سال 56 وارد ارتش شد، یعنی کسانی که سال 56 خدمتشون تموم شده بودن یه چیزی حدود 70-80 هزار نفر وارد ارتش شدن و این گسترش دادن سازمان رو، تونستن خطهای پدافندی رو ایجاد بکنن، مابدی رو مردم و بسیجیان و در قالب بعدها در قالب سپاه پاسداران وارد شدن و این تشکیلات معمولا تو سال دوم شکل این توان ما رو مضاعف کرد و ما توازن قوا به نفع ما شد که توانستیم حملات بیرون راندن ارتش عراق و از کشورمون ساماندهی بکنیم.
بله، خب شما جانشین اسبق نیروی زمینی ارتش هم هستید. من فکر میکنم که خود نیروی زمینی با توجه به اینکه به هر حال خیلی از تسلیحات رو هم در جریان جنگ به ما نمیدادن، یعنی من فکر میکنم که احتمالاً در بخش نیروی هوایی یا مثلا بخش‌های دیگر، حالا نمیدونم، مثلا خود نیروی دریایی به نسبت، من فکر میکنم که بار اصلی جنگ روی دوش در واقع نیروی زمینی بود. درست برداشت من؟
بله، به هر حال نیروی زمینی معمولا مادر جنگ و مادر نیروها محسوب میشه. ما بزرگتر از سایر نیروها هست. برای اینکه سرزمین ما وسیع‌تر و بیشتر مناطقش زمینیه. محدودیت‌هایی در قالب در رابطه با تجهیزات ما داشتیم. یعنی بعد از انقلاب تحریم شدیم، در واقع تحریم نظامی شدیم و هیچ گونه سلاحی دیگه به ما نبودن. و آنچه که بضاعت ما بود مربوط به خریدهای قبل از انقلاب بود که همونها رو تجهیز کردن، آماده کردن و برای استفاده آماده کردن و حملاتی رو ساماندهی کردن و تونستن که مقابل ارتش عراق بایستن. خب به هر حال اکثر مناطق اشغالی هم زمینی بود، نیروی زمینی در نوک پیکان حملات بود. طرحهایی که داشتن طرحها رو به اجرا گذاشتن و خوشبختانه تونستن تو دو ماه اول دیگه هر گونه حرکت رو به جلوی ارتش عراق رو متوقف بکنن.
بله،
بنابراین هم تو که شما فرمودید، بله، بیشتر بار جنگ روی نیروی زمینی بود، ولی خب نمیتوانیم از نیروی هوایی غافل باشیم، چون پشتیبانی هوایی نیروی هوایی اگر نبود، نیروی زمینی هم کاری اش ساخته.
بله،
نبود.
درسته،
ترکیب نیروها روی هم و اتحاد و هماهنگیشون توانست این موفقیت ها رو در دو ماه اول جنگ و نهایتا تو سال دوم جنگ برای ما به ارمغان بیاره.
بله، درود میفرستیم به همه ارتشیان ارجمند، به همه کسانی که در کنار ارتش آمدن تا از مرزهای ایران عزیز دفاع بکنیم، در خود ارتش، نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی. و سپاسگزارم از شما امیر سرتیپ سید ناصر حسینی که در این دقایق با ما هم صحبت شدید تا در واقع تلیعه هفته دفاع مقدس کمی از زبان شما درباره این سالهای پرحماسه صحبت بکنیم. خیلی متشکرم
ازتون. منم این سالگرانی که در این راه جان خودشون رو از دستان یاد و خاطرش رو گرامی می‌دارم.
متشکرم از شما و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، قربانتون، خدا.
روزتون بخیر، خداحافظ.
سلام و خدا خوفر به عوامل بسیار خوبه از سنگر تا میدان. من از اینکه از خیلی کارهای زمان جنگ حضور داشتم این جمله ها را بیان میکنم. وقتی که انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 پیروزی رسید، تمام دنیا با هم متحد شدن به فرماندهی آمریکای جنایتکار انقلاب ما را ساقط کنند. زهش یاد باطل، آخرین حربشون جنگ را برپا کردن. ما جوانان ایران با هم یکی شدیم به فرماندهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی. توده تجاوزگران را به خاک مالیدیم بدون اینکه یک وجب خواب کشور مقدسمون را به اشعری بدیم. عزیز حسنپور هستم از تهران.
سلام علیکم، خسته نباشین. من از هشت زنگ زنم رزمنده بودم، سرباز بودم. بعدم اوائل انقلاب جنگ شد و جبهه توپخونه بودیم 21 همزه. بعدم خاطراتی که من دارم خیلی اومده، اونجا مجروح شدم، بیمارستان جند شاپور رو موقتی زده بودن که بیمارستان دسپوز کم می آورد، اندمش کم می آورد، نیروها رو می آوردن تو بیمارستان جند شاپور. دانشگاه بود که قبلا می آوردن اونجا می خوابوند. ما رو آوردن اونجا یه هفته خوابوند. من از اینجا با هلیکوپتر دیدن که وضعیتمون خرابه، بردن شیراز. بعدا ما که از اینجا بازم مرخص شدیم، اومدیم تصفیه کنیم، دیدیم گفتن ما نیروی احتیاجی داریم تو بمونیم. نزدیک 40-50 ما سپرات ما اونجا موندیم، همکاری کردیم. بازم دوباره من مجبور شدم، بدنم پر ترکش شد. بعدا از این وقت ارتش تصفیه کردیم، اومدیم بسیجی رسیم به سپاه. نزدیک 6 ماه من تو سپاه خدمت کردم، چیز کردم. بازم جنگ بشه یا یه چیزی بشه، با این حالی که بدنم اینجوری، بازم بلند میشم میدم. برای اینکه ناموس سپاه از آقا دستور بده هرکی، من آماده خدمت میشم. ولی دهقان کور از هشتر، خدا حافظ.
پایداری ملت بصیر و انقلابی ایران اسلامی که برخواسته از روح ایمان و وحدت بود، در سایه هدایت‌های حکیمانه و مدبرانه رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، سبب احیای مکتب سازنده و نهضت بیداری اسلامی در جهان شد. در واقع دفاع مقدس در زمینه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی توانست معادلات جهانی را برهم زند. گرچه این فرهنگ به منزله گنجینه ارزشمند همواره می‌تواند برای ملت ایران و دیگر جوامع اسلامی نیروزا و قدرت آفرین باشد، اما این مهم در گرو شناخت ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ متعالی مقاومت و ایثار است.
جنگ واقعی است که بسیار پررخداده و شتاب تحولات درش بسیار بالاست. در هر روزی از یک جنگ اتفاقهای پرشماری رخ میده. در یک بازه 8 ساله طبیعی است که رخدادها بسیار بسیار پرتعداده. اجازه بدید که بخشی از این رخدادها رو با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی مرور بکنیم، ببینیم که چه گذشت در جنگ در واقع تحمیلی که 8 سال هم به طول انجامید. آقای مختاری سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنین و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
بله سلام. البته ما در این 2 روز که برنامه ویژه داریم برای هفته دفاع مقدس با عنوان از سنگر تا میدان در خدمت شما هستیم و می‌خوایم از زبان شما وقایع روزهای دفاع مقدس رو پیگیری بکنیم.
خواهش من خدمت عرض کنم که من ابتدا به طور مقدمه عرض کنم که ایران و عراق در واقع بخشی از اختلاف و نزاعی که بینشون وجود داشت میراث شومی بود که از عثمانی و بعد استعمار بریتانیا که سعی کرده بود در واقع نطفه یک ناسیونالیسم عربی که هویت شیعی ملت عراق رو انکار میکرد در واقع رسیده بود. و خب این اختلافات ما میبینیم که در برهای مختلف بود، حتی با وجود اینکه در دوره رضا شاه ما قرارداد 1316 رو داریم که بعد اون پیمان سعدآباد امضا میشه، اما در واقع این کشمکش و نزاع وجود داشته. درگیری های مرزی، اخراج بسیاری از ایرانیان که حتی بعضی از اونها نسل در نسل در عراق زندگی می کردن و حقوقشون در واقع پایمال می شد، اخراج می شدن با بدترین وضعیت. بله. حتی نمی تونستن اموالشون رو از کشور عراق خارج بکنن و با یک وضعیت بسیار نابسامانی به ایران عودت داده می شدن. و خب ما میبینیم که وقتی انقلاب در واقع پیروز میشه، انقلاب اسلامی، قرارداد یا توافق 1975 الجزایر که بین محمد رضا شاه و صدام به عنوان معاون رئیس جمهور در اون زمان امضا شده بود، توسط صدام که حالا دیگه خودش رئیس جمهور بود نادیده انگاشته میشد. و خب عراقی ها وقتی احساس کرده بودن که در ایران انقلاب رخ داده و انقلاب در واقع تحت تاثیر بحران های پس از انقلاب هست، این رو یک فرصتی میدونستن تا توافق الجزایر رو نادیده بگیرن. و ما گزارش های متعدد داریم در سال 58 که در مرز نیروهای عراقی تجاوزاتی دارن، نادیده میگیرن در واقع تمامیت ارضی ایران رو. و خب یکی از این گزارش ها که مربوط هستش به در واقع تابستان سال 58 و یکی از امضا کنندگان این در واقع میبخشیم این گزارش دکتر مرتضی کاخی هستش که شاعر روزگار ما هستش.
بله.
و ایشون در وزارت امور خارجه بود و زمان توافق الجزایر ایشون یکی از ناظران بر اجرای این توافق بود و در تابستان 58 ایشون به همراه دو تن دیگر از کارکنان و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه گزارشی از نادیده گرفتن در واقع توافق و همچنین تجاوزات مرزی عراق میدن. و در واقع اون چی که داشته رخ میداده همه ناشی از این بوده که و حکایت از این داشته که عراق میخواد در واقع توافق و اون حسن همجواری با ایران رو نادیده بگیره و فکرهای شومی در سرش هست. و خب میبینیم که این فکر شوم به طور علنی در 26 شهریور 1359 توسط صدام حسین علنی میشه و با در واقع پاره کردن توافق الجزایر 1975 الجزایر. و خب چند روز بعدش 31 شهریور هستش که به ایران حمله میشه. ما بمباران شهرهای مختلف رو داریم در این روز، به فرودگاه های شهرهایی مثل کرمانشاه، تبریز، بوشهر، فرودگاه مهرآباد تهران، آبادان و جزیره مینو در واقع حمله هوایی میشه. در مرزها هم ما میبینیم که تحرکات نظامی وجود داره، روستاهای مرزی ایران زیر توپخانه قرار میگیرن، نیروهای زمینی عراق وارد کشور میشن. و نکته اینجاست که خب در واقع جامعه ایران در حال هوای انقلابش بود و فکر نمی‌کرد که از سوی همسایه غربیش مورد حمله قرار بگیره. و ما چون برنامه رادیویی هست یک نکته بگم که در اون روز رادیو هنوز هم که عرض می‌کنم در حال هوای انقلاب بود، دکتر حسین ابوترابیان گوینده رادیو برنامه‌ای رو داشت اجرا می‌کرد در مورد مفاسد خاندان پهلوی و در اون روز درباره اشرف پهلوی داشت صحبت میکرد که حمله به تهران صورت گرفت.
بله، خیلی ممنونم آقای مختاری. سپاسگزارم از شما. اگر اجازه بدید ادامه روایت شما رو بگذاریم برای فردا و فردا این خط روایت رو ادامه بدید.
خواهش میکنم. من فهم خواستم واکنش امام خمینی رو هم نسبت به حملات عراق از کنم که امام خمینی واکنشش بسیار واکنش متین و مقتدرانه بود و اعلام کرد که گمان نکنن که بسیار دولت ایران ارتش ایران عاجز از پاسخ به این حملات و صدام رو دیوونه ایدونست که نهایت خودش رو به هلاکت میرسونه.
بله، خیلی متشکرم از شما. تا فردا خداحافظ.
خدا نگه داشت.
خب در این لحظه هم صحبت میشیم با امیر دربندی و از زبان ایشون خواهیم در واقع کمی حالا هوای روزهای دفاع مقدس رو مرور بکنیم. امیر، خدمتتون سلام میکنم.
الله الرحمن الرحیم.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و عرض تسلیت به مناسبت ایام در خدمت دارم.
خواهش میکنم. ما در خلال مرور خاطره کسانی که در سالهای دفاع مقدس در جبهه های جنگ حضور داشتن میتونیم در واقع یک نمای تصویری و یک نمای درخشان از اون سالها و روزها رو مرور بکنیم. از زبان شما میخواییم کمی اون سالها رو مرور بکنیم امیر.
بله، خدمتون هست که تو این ایام هفته دفاع مقدس که میشه همه به یاد به هر صورت اون رشادت ها و فداکاری ها میفتن. من میخوام یه جمله رو بگم که ما در 365 روز سال باید به یاد اون شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگانمون باشیم.
بله.
و خاطره فداکاری های اونا رو فراموش نکنیم.
بله، همینطوره.
فرما خوردم اینطور آرام صحبت میکنم.
ایشالله سلامت باشی.
سلامت باشی. چون در 365 روز سال رزمندگان ما در اونجا مشغول مبارزه با دشمنان بودن و این طولانی ترین جنگی بود که در سده اخیر بعد از جنگ ویتنام شاید بتونیم حساب کنیم که در جهان اتفاق افتاده بود. 8 سال یا 2890 روز طول کشید و 2890 روز زنی ملت ما در مقابل ابرقدرت و استکبار ابرقدرت ایستاده بودن، اونم با دست خالی، در حالی که همه با اونا کمک میکردن. و اگه بخوایم تک تک خاطره فداکاری ها رو بگیم خیلی زیاد میشه، وقت شما خیلی زیاده، اما همین اندازه بسنده کنیم به این که ما این امنیت، این آسایش، این آرامش، این پیشرفت ها، اینا رو همه رو بر صورت مدیون اونا هستیم. نباید یادمون بره وقتی یه موشک توی تهران میخورد، تو قم میخورد، تو شیراز میخورد، چه وحشتی ایجاد میشد، چه اضطرابی ایجاد میشد، چه ویرانی هایی به جا میآورد، چقدر مردم مهاجر میشدن، آواره میشدن. الان در کمال امنیت دانش آموز سر کلاس درسش، دانشجو، چرخ زندگی در کشور ما میچرخه و دشمنان یادمون نره اینو نمیتونن ببینن و هر روز یک توطئه جدید میکنن، مثل توطئه اخیری که راه انداختن و اصلا نه حجاب موضوع بحث، نه مسائل دیگه. و ما باید هر روز خودمون رو آماده یه جنگ تازه‌ای بکنیم و این روحیه رو داشته باشیم که بتونیم با قدرت در مقابل همه توطئه‌های دشمنان انشاءالله بیستیم.
انشاءالله. همینطور نکته های خوبی رو یادآوری کردید، از جمله همین که واقعا در همه روزهای سال، چون که مخصوصا خیلی از وقایع و اتفاقها در موقعیتهایی بوده که مثلا محرم بوده، نوروز بوده، شب چله بوده، حالا از نظر فصلی در سرما بوده، در گرما بوده و واقعا
بله، اونا با ایام هفته دفاع خب مناسبتیه که یه مداری بیشتر،
بله دیگه، به طور ویژه ما توجه میکنیم بهش.
مازم رهبری همه جمله فرمودن بله. که در این هفته دفاع و این مراسم و این یادواره هایی که برگزار میشه سه تا هدف رو باید دنبال کنیم. یکی تجلیل از پیشکسوتانه که الحمدلله دیدیم امروز تجلیل از پیشکسوتان انجام شد. دوم تشریح فلسفی جهاد و فداکاریه که ملت ما با اون آشنا بشن. و سوم نشون دادن راه مقاومت و ثمره ایثار که همون پیشرفته به جوانها و به آیندگان و نسل آینده است.
بله همینطوره.
این انجام میدیم.
بله متشکرم از شما و باهاتون خداحافظی می‌کنم. شما
موفق باشید ان شاءالله. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب در دقایق پایانی ویژه برنامه از سنگر تا میدان از رادیو فرهنگ هستیم که من بگم که فردا هم این برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون خواهیم کرد. اما آی مومنی اگر نکته پایانی هست از زبان شما بشه.
نه صحبتی نمانده، کارشناسا و مهمانهای ما صحبت کردن در حوزه‌های مختلف از موسیقی تا زمینه‌های اجتماعی سالهای آغاز انقلاب و همینطور جنگ و همینطور نقشی که نیروهای نظامی از جمله ارتش در جنگ داشتن. امیدوارم بتونیم فردا این بحث ها رو ادامه بدیم. سپاسگزارم از همراهی شنونده های محترم.
انشاءالله. ممنون که با ما همراه بودید. تا فردا خداحافظ.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
از من ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت توربین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک کارآفرین با میلیاردها ریال جوایز نقدی، از هر 10 نفر 1 نفر برنده. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
بابا
بابا
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
فرش بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه لفلت بگیری. یا
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا کیسه. ببین منو، لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شربت نوشین، نوشین به نوشین.
نوشیدنی های نوشین.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی، نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.